أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم آمين. یکی دو تا مورد اشکال کلی به ذهن ما بود، اشکالات رو یواش یواش مطرح میکنیم، بقیه شو بله میذاریم یواش. یکی از نکاتی که در خلال این بحث فضولی زیاد تکرار شد، در مواردی که میخواد اجازه بده و اون این الان موجود نیست، میگن رجوع به بده. مثلا ایشون لوقیل به بقاء محل اجازه فلحق الرجوع للبدل ولو به تصرف بیعی، اگر تصرف کرد فضلن عن البیع عن الاتق لا بطلان و تصرف، نه اینکه بطلان تصرف، لأنه لیس من الآثار الممکنه بطل، بل فإنه وقع من مالکی فی محله، فمقتضا نفوذ تصرفی و اجازتی جمعا هو رجوع الی البدل. این یک نکته ما عرض کردیم سابقا، یادم باید دو سه نکته عرض کردیم، اینا در بحث فضولی تأثیر گذار انصافا. این نکته همی که از نکات دیگری است، ایشون میگه که اگر بیع کرد بیع رو اجازه داد یعنی بیع فضولی اجازه داد، اینجا اجازش درسته، بیعش هم درسته، اجازش هم درسته، برگرده بله. این رجوع به بدل زیاد دارن آقایون در اینجور. من به نظر من اصل مطلب رجوع به بدل روشن نیست در فضولی. اصل رجوع به بدل این اقتضای این که اجازه کاشف حقیقی باشه نیست، ظاهر این که بخواد اجازه کاشف باشه رجوع به عینه، نه رجوع به بدل. ما رجوع به بدل رو جایی میگیم که یک دلیل لفظی آمده باشه، مثلا اون قصه عتق دلیل لفظی آمد که اگر اشترا اباه یعنی عتق علیه بگیم ملک آنم، یه چیزی باید جمع بکنیم. رجوع الی البدل این دلیل میخواد، اون چیزی که فروخته، این کتاب بوده فروخته به 200 تومن، بعدم خود این آقا برداشته کتاب فروخته، الان کتاب موجود نیست، چی اجازه بده بگه جمعاً به چی؟ این جمع از کجا آمد؟ چه نکته‌ای بر این جمع آمد؟ چه نکته‌ای؟ نکته جمع شد میگه روایت محمد بن قیس ذات بر کشف کرد، خیلی وسلم نه ذات بر کشف کرد، در جایی که امکان داشت باشه، اینجا امکان نداره، اینجا امکان نداره، روایت محمد بن قیس هم چه اطلاقی نداره که همه جا رو بگه. اصلا این کلمه رجوع به بدل چون تکرار میشه، من الان اینجا بگم بقیهش هم این شالا باز تکرار میکنیم. یک نکته این بود که وقتی میخواد اجازه بده، اجازه رو بده با تمام این آثاری که بار شده، این نکته بود که ما عرض کردیم. یک نکته این بود که ایشون و اما فی مورد تلف فلانفساخ العقد به، ببینید کتاب رو فروخته فضولی به یک نفری به 200 تومن، بعد من روز بعد فهمیدم که کتاب رو فروخته، دو روز بعد فهمیدم، روز بعدم کتاب خودش تلف شده یا دزدیده شده رفته، تلف شده، سوخته کتاب از بین رفت. در اینجا ایشون میگه عقد منفسخ میشه. یعنی چه عقد منفسخ میشه؟ یعنی دیگه ایشون اگه اجازه داد عقد منفسخ میشه، کتاب به ایشان برمیگرده، باید بدلش بده به آقای مشتری. اینم روشن نیست انصافا، اینم دلیلی برش نداریم، این چه این دلیلی برای مطلب ما نداریم. انفساخ عقد قبل از قبض یک دلیل لفظی محکم نداشتین و بعدم مخصوصا که بعد بگیم باز رجوع به بدل، بلکه ظاهرا اگر واقعا کتاب تلف شده این فقط حق اجازه داره، این ما باشیم منطبق قاعده حق اجازه داره، حق رد هم نداره، نمیتونه رد بکنه چون باید برگرد به بدل، دلیل میخواد بدل، دلیل میخواد. یعنی اگر رد کرد باید ایشون بدلش بده، اینا همه دلیل میخواد. این مقدار قواعد اقتضای بدل رو نمی کنه. این البته بعد ایشون یک مطلبی رو میگه، شاید تو اون مطلب این مطلب هم شرحش بهتر داده بشه، این اشکال کار. بعد ایشون داره که بله نقص و محلی الحق و رهنو بل اجازه، ایشون نوشته ظاهرن بل اجاره، که اگر اجاره داد این اشکال نداره، به کرد به فضولی کرد بعد مالک اجاره داد درسته، بعد اگر مالک رهن داد ایشون میگه اینم همینطور، آیا تا مثل اجاره است که هر دو درست باشه یا نه؟ یلحق الرهن بالاجاره او بالبی وجهان، مقصد ایشون در بی که انداختم به رجوع به بدل دیگه فرق نمی، و انصاف قضیه اینی که رهن به اصطلاح از قبیل همون اجاره است، نه از قبیل بیعه. ولی اقواه و اول که ایشون هم همین قبول کرد، از قبیل اجاره است. چون عرض کردیم رهن کاری نمی کنه، کاری در مال انجام نمیده، رهن فقط ایجاد حق میکنه، فقط و فقط. و این منافات با انتقال مال نداره اصلا، نکته ای نداره. یعنی اگر یک کسی خانه من رو دو روز قبل فروخت، منم نمیدونستم، امروزم خونه خودم رهن دادم، بعد از این که رهن گذاشتم به من گفتن این خونه رو فروخته به فلانی، میگم آقا من این خونه رهن گذاشتم، اینو فروختم، الان این خونه به اصطلاح رهن گذاشتم، اجازه میدم ما آن بی رو، همین حق رهنم به اون به اصطلاح چیز میشه، ملحق میشه. یعنی این به عنوان وثیقه قرار داد، چون بیع من تام بوده، بیع من مشکل نداشته. بعد اگر که مالک آمد، یعنی مرتهن آمد و خواست بفروش و اقامه حق بکنه، اقامه حقش با من هست، اما بیع خود دار تمامه. بله، یلحق بالاجازه لان الرهن لیس مفوتا لمحل الاجازه لان للراهن بالبقاءه الامر ان نفوذه نفوذ به ایشان موقوفا اما على فک الرهن اما على اسقاط المرتهن، نه اینکه باطل باشه، یکی از این دو راه باید درست بشه. بعد مطلب سومی رو مرحوم نائینی در باب کشف حکمی خودشون متعرض شدن، بعد تبین ما تقدم یک بحثی رو مطرح فرمودن که حالا واقعیت این بحث شد چهدی باشه الله اعلم، که بعضی از نکاتش هم روشن شد. تبین ما تقدم ان القائل بالکشف الحکمی له دعویان، الاولاهما به منزلت الکبرى و هی ان مفاد الاجازه الالتزام به ترتیب آثار ممکنه من حین العقد، آثاری که از حین عقد ممکن نیست نه، و ثانیه ما به منزلت صغرا و هی ان المنافع و النماعات من الاثار الممکنه، منافع و نماعات از آثار ممکنه است، بدلش رو بسابه. و قد ظهر صدق و صغرا به اعتبار ان لهما آثار وجودیه به حسب زمان زامن بس. و بقی الکلام فی تنقیح الکبرا، این نکته ای که ایشون در اینجا داره و شیخ نداره، بحث قشنگیه مطرح کردم، حالا دیگه تا آخرش بخونیم ببینیم میشه قبولش کرد یا نه. و هو انه هل مفاد اجازه ترتیب و جمیع الاثار حتی تکون به منزلت الامارات، این اجازه حتی تکون، ضمیر تکون مؤنث برمیگرده به اجازه، اجازه حکمش حکم اماره است، مثل که من کسی رو میگه زید آقا مرده امروز مثلا، فی اثبات لازمه ها ملزومه ها علتش معلولش و ملازمه ها، من فکر میکنم ملازمات ها باشه نه ملازمه ها، ملازمه ها درسته لیکن بیشتر مراد ایشون مجموعه اموریست. یه بار دیگه هم ایشون بعد تکرار میکنه ملازمات ها داره، دو مرتبه هم داره، همین ظاهرم با درست باشه. بناهن علی طریقیه، بناهن بر این که طریقیت، چون وقتی کسی آمد به شما خبر داد زید مرد، همه آثار رو بار میکنین دیگه، ایشون مالک نیست دیگه، ایشون شوهر نیست دیگه، ایشون مثلا اموالش منتقل ورثه شده دیگه، ایشون الی آخری تام. چرا این طریقیت صرف داره؟ خبر شما طریقیت داره، لذا اینطور میشه لوت المشتری الجائز الجاریه قبل الاجازه لسقط عنه الحد، این در ملک خودش بوده به اجازت المالک، و کان الولد و له، من که هنون مالک اجازه نداده بوده لکن ولد مال او میشه، لال المالک، و کان الجاریتو جاریتو ام ولد، جاریه هم حکم ام ولد پیدا میکنه، چون غیر از این که بچه بچه اون میشه جاری عنوان ام ولد، چون ام ولد داره اجازه بیعها، یا آثاری هم خود ام ولد داره، آثار ام ولد هم برش بار میکنیم. او مفادها مفاد الاصول، یا مفادش مفاد اصوله، فلا یترتب علیها الا الاثار شرعیه، فقط همین مقدار ملک و اینها، دون العادیه و العقلیه و دون ملزوماتها و ملازماتها. او مفادها مفاد الامارات بناءً علی سببیت تصویبیه، البته سببیت تصویبیه که باطله، حالا ایشون بناءً فرمودن سببیت یعنی خود قیام اماره واقع رو عوض میکنه، تصویب میکنه واقع رو عوض میکنه، همین که قیام و اماره آمد میگن در احکام این شبهه هست در بین علمای اهل سنت که همین که اماره آمد، مثلا اماره عرض کردیم این در اول یه چیز بود بر چیزی، مثلا اگه فتوای فقیه آمد برای اینکه گوشت خرگوش حلاله برای در واقع حرام باشه، همین قیام فتوا سبب میشه گوشت حلال بشه. ما امارات رو گرفتیم روی خبر واحد و اینها، اونا نه، روی فتوا مسئله حدس و مسئله قیاس و اینها دیگه، اینها رو چون سابقه شهرداد تکرار میکنم. وقت تصویبیه یعنی این اون میشه، این واقع میشه، این حکم حکم واقعی پیدا میکنه که عرض کردیم مثل آقای خویی هم میفرمون چین چیزی هم معقول نیست کسی هم نه قائل داره، چرا اهل سنت داره بدم نیست. مرحوم شیخ انصاری این تصویب رو به اشعری نسبت داده، ابوالحسن اشعری، عرض کردیم در کتب اهل سنت مثل احکام عامدی اصلا قول به تخته رو به اصحابی نسبت دادن به اشعری، اصلا به عکس این حرفایی که ما داریم. این تصویب رو که عوض بشه حکم واقعی، این رو به فقها نسبت داده در کتاب عامدی به عنوان فقها، که فقها قائل به این نحوه از تصویبن که احکام عوض میشه. و عرض کردیم بالاتر از اینا مثل ابن حزمه که حتی خبر، اگر خبر بر موضوع آمد و خبر صحیح بود، اصلا این حکم واقع صرفه، به حیثی که خبر میشه آیه قرآن، اصلا اینشون اعتقادش اینه که خبری که صحیح باشه واجد اشارات صحت پیش خودشون باشه، این در احکامش داره، این به منزله آیات قرآنه و رضا میگه مشمول قولی تعالی میشه انا نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون. میگه میام آقای خویی میگه کسی نداریم که قال واقع باشه، از واقع هم رد شده کاشکی شو نگاه کرده بودن، از واقع هم ما داریم که داریم دیگه تو دنیای اسلام. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فضال گاگای اسمش، خیلی شیخ بزرگ بود در مشهد رضوان الله رفیقم، گفت به هر مسئله که ازتون پرسن یه چیزی بگین بالاخره یه قائلی داره. من هر چی گفتین بالاخره یه قائلی داره. حالا ایشون تصور کرده که این سببیت تصویبیه، ده قائل داره بدتر از اونم داره، قائل بدتری داره که اصلا، و در مقابل امثال سید مرتضی که 10 تا خبر صحیح هم باشه حجت نمیدونه، یکیش که هیچی، در اون مقابل که اصلا خبر رو حجت نمیدونه به هیچ نحوی از الله، ولی اون صحیح باشه مصدر صحیح باشه فلان، میگه اصحاب چی؟ نگاه کن اصحاب ترقی کردن یا نه؟ عمده اصحابه. مذهب رو اگر میخواید بشناسین تشیع رو ببین اصحاب چه قبول کرده، 10 تا خبر صحیح هم باشه به درد نمیخوره، به درد کاری نمیخوره، اصلا خبر ما خبر، بله خبر رو برای امور ظنی چرا به کار میبره، مثلا برای لغت و اینا خیلی عجیبه، تو این اعمالی سید مرتضی نگاه بکنید وقتی میخواد یک معنی لغوی مثلا فلان معنی لغوی میگه اخبرنی به ذلک فلان، بیشتر از این محد چیز سولیه بود، از سولی اخبرنی از سولی ان فلان ان فلان که مثلا معنای کلمه فلان فلان، یعنی لغت رو سند میاره، اما وقتی که روایات میرسه و قال ابو عبدالله دیگه سند مرل و قال رسول الله و قال ابو، اصلا دنبال سند نیست، یعنی این مطلب مثلا ثابته، دقت کردید سند رو برای مثل همین مثل قضای تاریخی و لغت و موقت و از اینجور چیزا برای اینجور امور پاپیش و پا افتاده دنبال سند میره، اما بقیه رو میگه نه این باید تلقیه و قبول بشه و الا قبول نداریم، که اینم بگم خیلی ما، من عرض کردم کرارم برم اگه اصول رو اصلا عوض کنم بجای اصول بحث خبر واحد رو بیدیم سر از همه مهمتره، چون تمام اون چی که ما الان در اصول داریم حرف زوائد زیاده، اون حرف اساسی اساسیش همون خبر واحده، انصافا هم خیلی هم عجیبه کم عالمی دیدیم که مبانیش چه در اصول چه در فقه گاگای با هم تناقض پیدا نمیکنه، تو اصول یه چیز میگه تو فقه تو یک جای فقه خبر قبول میکنه تو یک جای فقه خبر قبول، خیلی عجیبه، خیلی واقعا یکی از مسائل بسیار عجیب و غریب در دنیای بشریت، البته این هست اختصاص به دنیای اسلام نداره، همین علم منقول به اصطلاح امروز اصطلاح هم بهش علم منقول میگن و وجه حجیت علم منقول چه نکته‌ای داره حجیتش، و واقعا هم بحث سنگینیه، ما اگر رو همین بحث میکردیم در اصول خودش کفایت میکرد. بله یا سببیت تصویبیه وجوه هن سلاسه، سبب تصویبیه که قبول نمیشه. البته مگر یک نحوه از تصویب مثلا مسئله سلوکیه بر اون شیخ مثلا، و ثواب هو تفصیل، من کمی تون میخونم فردا شد بعدش توضیح، لو قلنا به ان الکشف الحکمی علی طبق القاعده روی قاعده است، فلا بد من الالتزام بان مفاد الاجازه مفاد الامارات علی سببیه. اجازه مثل مفاد اماره است، مثل یکی مثل زید مرد تمام آثار بار میکنیم، اجازه هم تمام آثار. و ذالک لان الکشف الحکمی فی الحقیقه راجع آن الی نقل. اون میخواد کشف حکمی چون معناش چیه؟ میگه آقا از وقتی اجازه داد تمام آثار باره، فقط میاد بین آثار تفریقه میکنه، بعضی از آثار گذشته چیز مشکل نداره الان میشه با بعضی از آثار گذشته، دو روز شیرش خورده تموم شده، اینجا به بدل شما رو دقت کنید. کشف حکمی معناش اینه، کشف حکمی این که اجازه تأثیر تمام داره. بحثی که ما با ایشون کردیم گفتیم آقا اجازه تأثیر داره، لکن حال منجیز رو هم ببینید، ایشون فقط اجازه رو دیده. تمام بحثی که ما همیشه کردیم اجازه قبول، اما حال منجیز هم ببینید. بله، قایت رو هم حیث و انما فادل اجازه تنفیز و العقد سابق فیارت تبا آثار الممکنه علی العقد سابق، ولیکن الحکم به ترتیبها علیه من حین الاجازه، آثار رو از حین اجازه، فکن العقد حقیقتا وقع حینها، یعنی درست الان اینجا کشف حقیقی کشف به اصطلاح تنفیذ عقد سابق میکنه و ناظر بونه، اما کنما عقد الان و حین اجازه، ولکن الموجیز التزم به ترتیب الاثار من حین العقد. نمیدونم اگر نانی رو این عبارت بیشتر فکر میکرد مشکل ما با ایشون حل شده بود. ولکن الموجیز یعنی حالت موجیز آمده نگاه کرد، اگه حالت موجیز آمده هم هر دوست که باید گفتی بسرشو چی بخواه بید میگه بیاد ببینیم موجیز چیکار کرد. خب اگه گفتیم مناشت موجیز چیکار کرد دیگه نوبت میگه حرفا نمیرسه. من امروز چون با دقت دیروز خونده بودم مطلبیشونه، امروز گفتم عجیب سبحان الله، همون مطلبی که تو ذهن ما بود اشکال روشن شد، اشکالی که تو ذهن ما بود که این موجیز که میخواد اجازه بده باید این لوازم در نظر بگیره. ایشون میگه ولکن الموجیز التزم به ترتیب الاثار من حین العقد. پس شما آمدید حال موجیز نگاه کردید، اگر حال موجیز نگاه کردید دیگه نگید دوبال اجازه نگاه بکنید. ببین این عبارت ایشون من به نظرم میاد که همون نکته، یعنی نکته به عبارت اخرى کشف حکمی در حقیقت این است که شما در کشف حقیقی حالات موجیز نگاه نکنید، میگه عقد درست عقد واقع شد، اما در کشف حکمی حالات موجیز نگاه میشه. بهش میگن آقا شما میخوای اجازه بدی این گاو رو سه روز پیش فروخته، سه روز شما شیر گاو خوردی، میخوای چیکار کنی با این شیر گاو؟ میخوای چیکار کنی به مجردی که من اجازه دارم از حین عقد؟ دقت میکنی؟ ولکن الموجیز التزم به ترتیب الاثار من حین العقد. اگر التزام موجیز رو نگاه کنیم به تمام التزاماتش باید نگاه بکنیم، نه به یک التزامش. ایشون به نظر من باز برگشته رو ارتکازش که ما بیایم در اجازه حال موجیز رو نگاه بکنیم. اگه بخوایم حال موجیز نگاه میکنیم خب از این سوال میکنیم شما موقع الان اجازه بدید عقدی که سه روز قبل واقع شده، این سه روز هم شما شیر خوردید، این سه روز که شیر خوردید میخواین چیکار کنید؟ در کتاب سنهوری آمد که بیاد از فضولی بگیره، در اینجا انصافا از مالک باید حساب بکنه، از فضولی مالک خورده شیر رو. اگر اونم یک عبارت داره مشعر به همین مطلبی که من میخوام بگم، ایشون میگه ولکن الموجیز التزم به ترتیب الاثار من حین العقد فلیس للآثار قبل الاجازه وجود واقعی کشف عنه الاجازه. خوب حرفی زده، خوب حتی تکون الاجازه کل امارت القائمه علا کون الملک ملکن لطرف الفضولی من حین العقد فیارت تواریه جمع او این یک مبنا او تکونو کل استصحاب یا اجازه، این تکونو ضمیر مؤنث به معنی اجازه، او تکونو لاجازه کل استصحاب القائم علا کون الملک ملکن لطرف من حین العقد. یعنی ایشون اگه قبولم کردیم جزء اصول محرزه قرار شده، نه اصول غیر محرزه، من حين العقد فيرتب عليه الآثار الشرعيه المترتبه على المستصحب بلا واسطه، دیگه آثار لوازمشو بار نمیکنه. فيحكم بكون الجاريه المستولده ام ولد بناء على ان يكون، وقت این تابع اینه، ام ولد کیه، چه جاریه ام ولد، اگر عنوانش این باشه الجاریه التي توت به اصطلاح فی زمان الملک لا الوت حال الملک، یک دفعه میگیم زمان ملک خود باشه، دیگیم نه حال ملک، الذي هو عنوان منتزع من الوت الوجدانی و الملکیت المستصحبه. این وجبت وجدانی و ملکیت المستصحبه یه نکته فنیست که مرحوم ناینی داره قدس الله سره، من نکتهش الان اجمالا میگم، خواستین فردا توضیح میدم. یه بحثی هست که ما موضوعات ما در احکام بعضیاش افرادیه، مثلا اکرم العالم، بعضی از موضوعات ما ترکیبیه، مثلا الماء اذا کان کرن، ماء کر، این ماء کر، ماء کر، این مثلا لا ینفعل، اگر موضوع ترکیبی شد یه تفصیلی دارن آیون که در موضوعات ترکیبیه گاهی اوقات احراز کل واحد من القیود من الاجزا کافیه، یه نمیخواد چیز دیگری اضافه کنی، و بلکه بالاتر از این میشه یک جزء رو به وجدان احراز کرد، یک جزء رو به تعبد. این بحث موضوعات مرکبه که مرحوم ناینی هم دارن دیگر، مرحوم ناینی هم مفصل داره، این ایشون اشاره داره میکنه به اون بحث، اینجا چون یک سطر اشاره است من تو مثلا اگر دلیل ما به آمد اذا بلغ الماء قدر کره لم ینجس شیء، حالا این آب است وجدانن، یک، دو سابقا کر بوده الان استصحابا کر، پس این موضوع نصفش با وجدان احراز شد ماهیتش، نصفش با تعبد احراز شد کریتش، عکسش هم میشه، این آب سابقا آب بود، یه مقدار نمک توش ریختیم شبهه داره که از ماهیت خارج شده، اما کر هست وجدانم، عکسش هم میشه، دقت کردین؟ این یک بحثی است در اصول که بحث لطیفیه، موضوعات مرکبه، در موضوعات مرکبه اگر تغییری نباشه میشه یک جزء رو، اما اگر نه تغییر باشه، یعنی هم آب باشه هم کر باشه، هم آب اتصاف به کریت، با یک استصحاب کریت اتصاف رو نمیتونید درست بکنید، کجاها موضوعات مرکبه رو میشه بعضی روشن شد، بعضی از اجزاش رو به وجدان باشه، این که میگه بعضی ها بل وجدان و بعضی ها بل استصحاب، این اشاره به موضوع مرکبه. موضوع مرکب در ما نحنفی وطی جاریه، وطی جاریه در زمان ملک یا در حال ملک، در اینجا ما دو تا قید داریم، یک جاریه بودن که این بل وجدانه، ملک بودن به استصحاب، میشه با اجازه که داد بگیم با استصحاب این مثلا احراز میشه، پس این میشه ام ولد، مراد مرحوم ناینی اینه، اینم روشن شد شما؟ این بحث رو ایشون برده رو موضوعات مرکبه، اگر مایل باشین، منم خسته شدم، فردا انشاءالله تعالی یه اشارهی به این بحث موضوعات مرکبه که در موضوعات مرکبه بعض از اجزایش به وجدان احراز میشه، بعض از اجزایش به اصول عملی احراز میشه، و در کجاها اینجا میشه، این عرض کردم مرحوم ناینی چند قسم کرده، اقسام بحث کرده، ما اجمال بحث ان شاء الله متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.